بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. سلام شنوندگان عزیز، هومن سیسان هستم و به همراه سایر همکارانم در این بخش خبری با مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا با شما هستم. پیش از پرداختن به گزارش ها، توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم مانیا منصور جلب میکنم.
با سلام. با پایان شمارش آرای انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی، تکلیف 223 کرسی در دوره اول انتخابات مشخص شد و اصولگرایان اکثریت پارلمان ایران را به خود اختصاص دادند. در همین حال نتیجه انتخابات مجلس خبرگان رهبری در حوزه انتخابی استان تهران حاکی از پیروزی آیت الله محمد رضا مهدوی کنی است. شمارش آرای انتخابات روز جمعه مجلس تا دوشنبه شب به طول انجامید و بر اساس گزارش منابع خبری ایران، نمایندگان 223 کرسی در دور اول انتخاب شدند و تکلیف 67 کرسی در 51 حوزه انتخابی به دور دوم کشیده شد. کاندولیزا رایس و رابرت گیتس، وزیران امور خارجه و دفاع آمریکا، روز سه‌شنبه در دومین روز مذاکرات خود با رهبران روسیه در مسکو، با آناتولی سردیکوف و سرگئی لاوروف، وزیران دفاع و امور خارجه کشور گفتگو می‌کنند.
با تشکر از همکارم مانیا منصور که نگاهی داشت به عناوین مهمترین خبرها. اما آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید: گزارش هایی از مراسم چهارشنبه سوری و پیشینه این آیین باستانی، اعلام نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی، نگاهی به ترکیب سیاسی مجلس هشتم، گزارشی از وضعیت محمود صالحی فعال کارگری در زندان و گزارش های شنیدنی دیگر. امروز آخرین سه‌شنبه سال 1386 و شب آخرین چهارشنبه سال است، همان شبی که ایرانیان از روی آتش می‌پرند با امیدان که زردی و ضعفشان را با آتش بدهند و سرخی و نیروی آتش را از آن خود کنند. کوروش نیکنام، موبد زرتشتی در تهران، در گفتگویی با مریم منظوری از رادیو فردا درباره قدمت برگزاری این جشن می‌گوید:
به نام خداوند جان و خرد، در سنت‌های کهن این سرزمین باورشون این هست که 10 روز مونده به نوروز اینها باید خانه تکانی بکنند. چرا؟ به دلیل اینکه 5 روز بعد میزبان روان و فروهر درگذشتگان خودشون هستند. به همین دلیل میخوان خونه تمیز و پاکی داشته باشند، دلهاشون از کینه پاک باشه و در واقع با یک میزبانی خیلی زیبا به استقبال فروهر درگذشتگان که جشن نوروز و فروردین مربوط به فروهر هاست، به استقبال اونها رفته باشند. به همین دلیل از دیرباز 5 روز مونده به نوروز آتشی روشن می کردند، نه در کوچه ها، نه با ترقه، آتشی روشن می کردند بسیار شایسته و راهی رو روشن می کردند تا فروهر درگذشتگان رو ازشون بخوان که به سوی آنها بیاد. و درست روز اول نوروز همین آتش رو به پشت بام‌ها می‌بردند یا بلندی کوه‌ها می‌بردند و باز آتش افروزی بزرگی داشتند برای اینکه بدرقه کرده باشند همون فروهرهایی رو که 5 روز مهمانشون بودن. ولی ما ببینیم که بعدها شد چهارشنبه سوری. چهارشنبه ما اصلا پیش از اسلام در ایران نداشتیم، بنابراین چهارشنبه سوری رو طبیعتاً تازه تر هست این جشن. همون جشن هست، همون قدمت خودشو داره آتش افروزی، منتها احتمال داره که بعد از تعصبی که حکومت‌های اولیه در ایران داشتن بعد از اسلام، اینه نذاشتن این جشن رو به همین شکل برگزار بکنن. حتما تدبیر بعضی از افرادی که اون موقع میخواستن این کار رو انجام بدن، از اونجور که فکر کردند و باورشون این بود که بعضی اقوام عرب چهارشنبه را نحس میدونستند، اینها گفتند ما پس آتشی روشن میکنیم تا نحسی چهارشنبه را از بین ببریم. پذیرفته شد و این شد جشن از بین بردن همون نحسی چهارشنبه و شد چهارشنبه سوری.
آقای دکتر اشاره کردین به فروهر درگذشتگان، میشه اینو یه خورده به شکل جزئی تر برامون بگین که دقیقا منظور چی هست از فروهر درگذشتگان؟
در باور سنتی کهن سرزمین ما دو بخش هویت انسانی مادی است که میشه جسم و جان، و دو بعد دیگر هست روان، همون روح هست، و فروهر. فروهر نیروی اهورایی در وجود همه انسان هاست، در واقع یک ویژگی هایی که برای نیک بودن هست، به یادگار و به امانت از آغاز در وجود انسان ها هست، به این میگن فروهر. بنابراین این فروهرها، یعنی هر انسان یه فروهری داره. حالا ببینیم چقدر انسان در طول تاریخ بودن. اینها همه باور سنتی این هست که اینها برمیگردن به سوی زمین و سرکشی میکنند از بازماندگان. بنابراین خب ما در باور سنتی وقتی ببینیم ایرانیان این گونه میهمانهای ارزشمند خوب رو دارند، به همین انگیزه سعی میکنند با هم خوب باشند، مهربان باشند، خونه‌ای بسیار زیبا و خوب داشته باشند، لباسهای نو بپوشند، خودشون خوشحال باشند، سبزه بکارند و سفره نوروزی را آماده بکنند، و همه اینها انگیزه خواهد بود تا فروهر درگذشتگان خوشنود باشند و سال نو خیر و برکت به اونها ارزانی بدارند.
بعد این شباهت اسمی که بین این دو کلمه فروهر و فروردین وجود داره هم آیا به خاطر ریشه مشترکی هست که دارن؟
دقیقا همین هست. ببینید فروردین همون فروشی است و ریشه اصلی اوستاییش فرورتی هست که همون فروهر شده در فارسی، و این ماه اول رو ما اصلا اسمشو گذاشتیم ماه فروهرها، و درست 19 روز هر ماه فروردین در هر سال میشه 19 فروردین، روز فروردین از ماه فروردین. به همین انگیزه اون روز رو جشن فروردینگان و جشن فروهرها گذاشتند. باز
چه رابطه ای وجود داره بین این فروهری که شما ازش نام میبرید و اون سمبل فروهر که همه ما ایرانی ها میشناسیمش به شکل یک انسان بالدار هست؟ تقریبا
اسم مشترک هست، منتها اون یه فروهر یه بود مینویست، شکلی نداره و نیروی اهوراییست، نیروی خدایی در وجود انسان هاست. ولی ما این شکلی که میگیریم میبینیم اسمشو گذاشتن فروهر، اون شاهین بالدار معروفی که آرم هست، این آرم کهن این سرزمین هست که ما از آغاز حکومت هخامنشی بر سنگ نگاره ها میبینیم. این احتمالاً برگرفته هست از آیین هایی که اون زمان وجود داشته. این اندیشمندان اون زمان و هنرمندانشون ترکیبی از آیین مهر ایرانی و آیین زرتشت درست کردن. شما سبالش رو میبینید نشانه اندیشه و گفتار و کردار نیک هست، و دامنش هم سه قسمت هست، یعنی زیر پا گذاشتن اندیشه و گفتار و کردار بد.
نظرتون رو به ما بگید درباره شکل انجام مراسم چهارشنبه سوری و در واقع برگزار کردن این جشن در بین ایرانیان به شکل امروزش. آیا تشابهی وجود داره بین اون چیزی که امروز ما میبینیم برگزار میشه در ایران و اون چیزی که بوده در واقع بین پدران ما در گذشته های دور؟
اگر که ما این مفهوم وجودی این جشن رو برای پیش از آغاز سال بگیم به مردم، درست یه چیزیست که امروز برای آمدن کریسمس یا بعضی از آیین‌های نیک آتش بازی‌های انجام میدن و استقبال میکنند یک جشن رو. حالا با توجه به اینکه خوشبختانه چند روز پیش ما دیدیم که به ثبت جهانی هم رسید این نوروز.
آقای دکتر اشاره کردین به آداب و رسومی که مربوط میشه به آتش بازی و در واقع حضور آتش در این مراسم، در این جشن. آیا پریدن از آتش انجام میشده یا اینکه اون حالت رقص دور آتش و خوندن نیایش هایی که مربوط به این مراسم هست؟
آتش یک هویت واقعا ارزشمند این سرزمین هست، و هر کس که بخواد به نگاه اینکه آقا ایرانیان یا حالا زرتشتیان آتش رو مقدس آنچنان میدونستند که این رو میپرست دیدن، این کاملا اشتباه. ما باید واقعا ایرانیان افتخار بکنیم که آغازگر تمدن بودیم با کشف آتش. در اون داستان هوشنگ داریم در شاهنامه فردوسی. بنابراین این تعصب هایی که یک زمانی تو این سرزمین به وجود اومده و فکر میکردن ایرانیان باستان با داشتن آتش، آتشی که در کنار سه عنصر دیگه، خاک، هوا و آب را هم گرامی می‌دارند. الان هم اگر آتشکده‌ای ما توی ایران داریم، دقیقاً هر سه عنصر در کنار هم مورد احترام و عرض قرار می‌گیره. آتش یک رده بالاتر هست به دلیل اینکه آتش درست مثل موجود زنده نیاز به حمایت داره. همین دلیل بوده که این عنصری رو که ما ایرانیان کشفش کردیم تا به حال می‌خوام حفظش کنیم و به دنیا ثابت بکنیم که این عنصر رو ما پدید آوردیم. ولی ما ایرانی ها متاسفانه این هویت خودمون کمتر افتخار می‌کنیم. این زردشتیان هستن که با تعداد کمشون هنوز توی این سرزمین جشن صدر رو خیلی قشنگ برگزار می‌کنن. خب آتش جایگاه بسیار ارزشمندی داره، اصلا نباید از روش بپرند. به فرمایش شما اینها یک رقصای ویژه، یک حرکات موزونی داشتند برای که ثابت بکنند این پدیده ای آفریده اینی که اهورامزدا، ای آتش تو در واقع همواره جاودانه باش در این سرزمین، تو روشناییت، گرمیت هر دو در واقع در وجود انسان پایدار باشه. اینها در واقع نیایش‌های آتش است به زبان فارسی که به صورت اوستایی میخوندن و یک حرکت آرامی دور آتش انجام میدادن. تعصب ها فکر میکرد که حالا کسی که این دور آتش داره با اون حالت قشنگ معنوی حرکت میکنه آتش پرسته، بنابراین سعی کردن پا بزنن به آتش و از روش میپریدن. این یک هویت نیک این سرزمین هست و بی احترامی بهش جایز نیست. امیدوارم خوش و خرم باشید، سال خوبی رو برای همدیگر آرزو بکنید، سالی سرشار از شادی و پیروزی و محبت و مهربانی.
کوروش نیکنا، موبد زرتشتی در تهران. در همین حال همکارانم امیر زمانی فر و محمد رضا زرقامی از رادیو فردا با تعدادی از جوانان در شهرهای مختلف ایران گفتگو کردند که توجه شما رو به آن جلب میکنم.
محمد جان، میتونی از حال و هوای چهارشنبه سوری توی شیراز بر ما صحبت کنی؟ چجوری هستش اونجا؟
الان هنوز غروب آفتاب نشده، اما مردم دارن آماده میشن برای انجام مراسم چهارشنبه سوری. رسمم این هست که این سال مردم اکثرا سعی میکنن به جاهای خارج از شهر برن که مقدار آزادی راحتی بیشتری داشته باشن برای روشن کردن آتیش و گرفتن مراسم. ما الان سر ترقه خودو میشنیم خیابون که داریم راه میریم.
حضور نیروی انتظامی چطور هستش بچه ها؟ مژگان شما میتونی ما بگی در ازنا؟
خیلی زیادم، خیلی میان اذیت میکنن، میگیرن بچه ها رو، میبرنشون، حتی بعضیشون شبا بازداشت میکنن.
مهدی جان شما در تهران هستید، میدون فاطمی هستید، چه خبر تو میدون فاطمی؟
زیاد تهران تا الانش که خبری نبوده، به خاطر اینکه یه سری اقدامات ایمنی خاصی دولت رعایت کرد. تمام سوزنده ها رو تقریبا جمع کردن و نسبت پارسال فکر میکنم جو آروم‌تری داریم توی تهران امسال.
میشه برای ما بفرمایید که آیا امسال هم مثل سالهای گذشته، چون تو یکی دو ساله اخیر نیروی انتظامی خودش مثل اینکه مواد محترقه کم خطر رو توضیح میکرده بین مردم،
امسال هم مثل اینکه این کارو کرده و یه سری فضاهایی رو برای بچه‌ها قرار دادن، اکثرا پارک‌های محله‌ها، که بچه‌ها اونجا این نوع کار به صورت ایمن این آتش بازی و مراسم خودشون انجام بدن.
چقدر مردم استقبال میکنن از جاهایی که دولت براشون مشخص میکنه؟
70-80% مردم خب به خاطر اینکه خب این مراسم انجام بدن خب استقبال میکنن. مسئله دستگیری رو ندارن دیگه.
توی شیراز نه خاصی رو ما اطلاع ندیم که مشخص کرده باشن. به صورت عرفی که خود مردم در نظر گرفته بودن هر سال جاهای خاصی مردم خودشون میرفتن که یکی دو ساله به خاطر برخورد شهری که تو اون منطقه شده رفتن مردم به مناطق خاص هم کمتر.
آیا درسته که دولت دخالت کنه در برگزاری این مراسم ها؟ و از
آره چه اشکال داره وقتی یه جایی رو در نظر بگیرن، مردم همه میرن اونجا شادیشون رو میکنن. توی محله مثلا مریضی قلبی ما داشتیم که پارسال به خاطر این شنیدن این صدای این چیزای وحشتناک قلبش مشکل پیدا کرد.
مهدی جان در تهران
صورت ایمنی خیلی مهمه. این جزی که الان هست من خودم ترجیح میدم که توی خونه بمونم.
این که کنترل شده باشه بعضی چیزها همیشه هم بد نیست. مثلا مسئله اینجاست که میگن شما آزادید، ولی تو این حیطه‌ای که ما میگیم
فکر میکنی چرا یه مراسمی مثل چهارشنبه سوری که یک مراسم سنتیه و ریشه داره توی فرهنگ ما باید الان به شکلی در بیاد، به شکل امروزیش در بیاد که صحبت از ایمنی کنیم؟
محمد در شیراز شما چی فکر میکنید؟
ما یادمون نرفته وقتی که سنمون پایین تر بود، الان مثلا 24-5 سالمه، میخواستیم مراسم رو سالم توی مثلا محله هامون، توی چاه هامون، توی خونه هامون برگزار کنیم. ماشینای اول که کمیته بود بعد نیروی انتظامی بود میومدن این آتش رو خاموش میکردن یا مثلا برخورد میکردن، ممکن بود در بعضی موارد دستگیری پیش بیاد. چندین سال که خدا اینجوری شد، ظاهرا نه به صورت آگاهانه یک خشم ناخودآگاه مثلا در مردم انگار جمع شده، حالا میخوان خالیش کنن، حالا با طرفه باشه، با بمب باشه، با نمیدونم، با حالا هر چیزی که این روزا معصوم شده استفاده کنن، میخوان به این خشم رو یه جوری خالیش کنن.
نمیدونم نظر مژگان و مهدی هم همینه؟
نه من مخالفم. به خاطری که ببینین کسانی که میان طرفه بازی میکنن اکثرا از بچهایی هستن که سن کمی دارن. ما بگیم اینا مثلا خشمگین؟ نه به نظر من اینجوری نیست، اینا فقط یک انحرافه، شاید گم کردن اون چیزی رو که باید، شاید آموزش ندیدن.
خیلی ممنون، براتون چهارشنبه سوری خوبی را آرزو میکنیم.
مرسی بچه‌ها. دیدر تهران جانم، بگو مژگان، بگو.
میدونین زرتشت میگه؟
نه.
زرتشت میگه که سوزانید بدی را در آتش، تازه آتش برون آید نیکی. پس شما نیز چنین کنید، آتش درست کنید هفتا، از روش بپرید، بدیاتون رو بدید به آتش، سرخی آتش رو بگیرید.
اعلام تازه ترین نتایج انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی، تکلیف 224 کرسی این مجلس روشن شده است. حسین باستانی روزنامه‌نگار در پاریس در گفتگوی تلفنی با رادیو فردا به این سوال و چند پرسش دیگر پاسخ گفته است. آقای باستانی در مورد کرسی های احزاب مختلف در مجلس هشتم میگوید:
اکثریت مجلس تقسیم شده بین دو فراکسیون اصلی اصولگرایان، یعنی فراکسیون جبهه متحد اصولگرایان و ائتلاف فراگیر اصولگرایان. جبهه متحد در واقع یه چیزی خدمت شما عرض شد که بالای 80 نفر رو فرستاده به مجلس، ائتلاف فراگیر 70-75 نفر رو فرستاده به مجلس. البته هر دو تا اینها هم کاندیداهایی دارن که باید در دور دوم رقابت کنن، که به نظر میاد که حداقل یه چیزی حدود 25 تا از هر جبهه میرن به مرحله دوم. یه تعداد کمی از ستاد ائتلاف اصلاح طلبان انتخاب شدن که یعنی 23 تا هستن. 10 تا دیگه‌شون هم البته در دور دوم برای رقابت کنن. از حزب اعتماد ملی هم که گروه دیگر اصلی اصلاح طلب هست، 13 نفر به طور قطعی تا رفتن مجلس، 11 تاشون میرن برای دور دوم. که اگر این دو تا رو با هم جمع بزنیم، به هر حال من حیث مجموع 40 نامزد اصلاح طلب به مجلس راه پیدا کردن همکنون، و 21 نفر دیگه هم در واقع باید در دور دوم رقابت بکنند.
با توجه به اشاره‌ای که داشتین که ستاد ائتلاف اصلاح طلبان و نمایندگان حزب اعتماد ملی تعدادی از نامزدهای خودشون رو تونستن به مجلس بفرستن، آیا فکر میکنید امکان تشکیل یک اقلیت قوی در مجلس هشتم وجود داشته باشه؟
ببینید، در واقع این داستان تهش یه اقلیت حدوداً 5 نفری در میاد و قبل از انتخابات، شاید یک ماه قبل از انتخابات، این دقیقا همون رقمی بود که ما پیش بینی کردیم که ته این داستان یک فراکسیونی با این تعداد خواهد بود. نه، اقلیت قوی نخواهد بود. البته میتونن مؤثر باشن در یک صورت. خب به نظر میاد که اختلاف بین دو فراکسیون اصلی اصولگرا اختلاف جدی باشه، کما اینکه همین الان هیچی نشده سر اینکه در واقع آقای حداد عادل رئیس مجلس باشه یا آقای علی لاریجانی. در واقع طرفداران هر دو تا فراکسیون بحث لفظی و جدال لفظی رو شروع کردن و تأکید کردن که کسایی مثل آقای باهنر مثلا جایگاهشون در مجلس آینده آیا میتونه در مقام نایب رئیسی مجلس باشه یا نباشه، که اونهایی که در واقع در فراکسیون آقای لاریجانی هستن به شدت مخالفه و دلیل اصلیش رو پیروی بیچون و چرای آقای باهنر از دولت عنوان میکنن. با توجه به این اختلافایی که بین اصولگرایان وجود داره، خیلی وقت‌ها رأی‌گیری‌هایی که برای دولت اهمیت خواهد داشت، در واقع می‌تونه سرنوشتش با تعدادی کمی رأی اینور اونور تغییر پیدا کنه و خب طبیعتاً این وسط یه فراکسیون مثلا 50 نفره هم می‌تونه سرنوشت بعضی از رأی‌گیری‌ها رو عوض کنه. فراموش نکنیم که حتی در مجلس هفتم یک پدیده‌ای که مشاهدهش بودیم این بود که بیشترین تعداد وزرایی که در تاریخ جمهوری اسلامی از یک دولت از مجلس در واقع رأی عدم اعتماد گرفته بودن توسط همین مجلس هفتم بود. من حیث المجموع اتفاق خیلی بزرگی قرار نیست توی این مجلس بیفته. این مجلس به نظر نمیاد که ترکیبش جوری باشه که به وظایف نظارتی خودش خیلی جدی عمل کنه، اما به هر حال در این رأی‌گیری‌های فراکسیون 50 نفره می‌تونه مؤثر باشه.
دیدگاهتون در مورد نامزدهای جبهه ائتلاف فراگیر چی هست؟ آیا فکر می‌کنید با توجه به تعداد نامزدهایی که شما اشاره کردید از طرف این جبهه به مجلس هشتم راه پیدا کردن، آیا فکر می‌کنید وزن منتقدان سیاست‌های دولت که اصولگرا هم هستند در مجلس هشتم نسبت به مجلس هفتم بیشتر خواهد شد یا خیر؟
به نظر من قطعاً بیشتر خواهد شد و یک دلیل اضافی هم وجود داره که چرا بیشتر خواهد شد، عبارت است از این که خب ما داریم به خدمت شما هستید که سال‌های آخر دوره اول آقای احمدی نژاد نزدیک می‌شیم. معمولاً هر رئیس جمهوری در دو سال اولش دوره‌ای هستش که در موقعیت مستحکم‌تری برخوردار، وقتی که به نزدیک میشه پایان دوره مخالف‌خوانی‌ها با او زیادتر میشه و دلیلش هم خیلی ساده است، به این خاطر که به هر حال رقبایی و ولو در داخل جناح خودش طبیعتاً میخوان جای اون رو بگیرن. طبیعتاً زیر ضربین گذاشتن اعمال دولت در دو سال دوم همیشه در هر دولتی پدیده محسوسی هست. این اتفاقات به خاطر اینکه ما در واقع مجلس هشتم رو در نیمه پایانی عمر آقای احمدی نژاد خواهیم داشت طبیعتاً تشدید خواهد شد و به نظرم میرسه که خب در اون ائتلاف فراگیر اصولگرایان حداقل دو سه چهره هستن از چهره‌های نزدیک اونها که به طور جدی از همین حالا دارن به ریاست جمهوری آینده فکر می‌کنن.
با توجه به اینکه در اغلب دوره‌ها مجلس به عنوان سکویی برای تعیین رئیس جمهور آتی مطرح بوده، آیا فکر می‌کنید با توجه به ترکیب مجلس هشتم اصلاح طلب‌ها باید ناامید بشن از اینکه رئیس جمهور بعدی از میان اونها باشه یا نه؟
ببینید، اون چیزی که در واقع یک مقدار فضا رو سخت می‌کنه واسه اصلاح طلب‌ها به نظر من فراتر از ترکیب مجلس، که به هر حال خب ما فراموش نکردیم که مجلس‌هایی هم بودن که رئیس جمهور برخلاف ترکیب اونها از در اومده، اما چیزی که بیشتر از ترکیب مجلس من تاکید می‌کنم که اصلاح طلب‌ها رو می‌تونه نگران بکنه، راستش از عزمی که به نظر میاد که در سطوح عالی نظام برای هدایت مبارزات انتخاباتی ایجاد شده، مگر اینکه واقعا در فضای سیاسی کشور تحولات جدی رخ بده.
حسین باستانی، روزنامه‌نگار در پاریس. محمود صالحی، فعال کارگری زندانی، دست به اعتصاب قضایی خشک زده است. محمد شریف، وکیل مدافع محمود صالحی:
بند پرونده موکل بنده آقای محمود صالحی به این ترتیب بود که چون دوره محکومیت تعزیریشون 4 فروردین ما خاتمه پیدا می‌کرد، حدود 2 هفته پیش با این امید که ایشون قبل از عید بتونن نزد خانواده‌شون برگردن، من به سنندج رفتم، با مقامات قضایی هم صحبت کردم و موافقت ضمنی هم فراهم بود برای اینکه ایشون شب عید بره خونشون. در این حال از طرف اجرای احکام هم به زندان ابلاغ شد که ایشون 4 فروردین دوره محکومیت تعزیریشون تموم میشه و 3 سال تعلیقشون آغاز میشه. بنابراین از دید من قطعیت پیدا کرد که ایشون حداقل 4 فروردین آزاد میشه. دیروز حدود ساعت 1:30 همسرشون با من تماس گرفت و گفت که یک قرار بازداشت جدید برای ایشون صادر شده در رابطه با مصاحبه‌هایی که انجام گرفته یا احیانا پیام‌هایی که ایشون از زندان داده بیرون یا از قول ایشون مطرح شده، مجددا قرار بازداشت براشون صادر شده. دیشب مجددا به سنندج مراجعه کردم و امروز با معاون دادستان سنندج و خود دادستان مذاکرات مفصلی داشتیم با این امید که این قرار بازداشت تبدیل بشه به قرار کفالت یا قرار وثیقه تا به هر حال پرونده رسیدگی حقوقیش طی بشه. متاسفانه علی‌رغم بحث و استدلال‌های فراوانی که به عمل اومد، کاری از پیش نرفت و ایشون کماکان قرار شد که در بازداشت بمونه. در این حال مذاکره معلوماتی که من کسب کردم اینه که اتهامشون علل اصول موضوع ماده 500 یعنی 3 ماه تا 1 سال حبس داره و این اتهامی نیست که قرار بازداشت براش قرار مناسبی باشه، یعنی شدیدترین قرار مناسبی برای اینجور اتهامی نیست، ولی به هر حال نپذیرفتن. نگرانی شدید و به هر حال اصلی هم اینه که ایشون اعلام کردن اعتصاب خشک میکنن با توجه به بیماری هایی که دارن، این مسئله نگران کننده. به هر حال نهایتاً به من اجازه ملاقات ندادن، ولی چن همسرش و برادرش و فرزندش قرار شد بایشون ملاقات کنم. من توصیه کردم که حتما تلاش بشه که به گونه مسئله انتصاب منتفی بشه، امیدوارم بپذیرند.
اتهام های جدیدی که علیه آقای محمود صالحی اعلام شده، از قرار همونطور که گفتید پیام های همبستگیه که ایشون از داخل زندان به حامیانشون، طرفدارانشون دادن و پیام هایی که برای دانشجویان دادن، اینها برمیگرده به ماهای گذشته و چندی پیش. اگر این اتهام ها واقعا باید پیگیری میشد و ایشون مورد پیگرد قرار میگرفتن، چطور همون موقع این اتهام ها مطرح نشده و مدتی که ایشون در زندان بودن این پیگرد انجام نشده؟ الان که انتظار میرفت ایشون روز 4 فروردین آزاد بشه، این اتهام ها مطرح میشه و دوباره براشون قرار بازداشت صادر میشه.
همینطوره، یعنی در واقع این سوالی هم که شما مطرح میفرمایید خب برای بنده به عنوان وکیلش مطرح هست و اگر قرار بود به عنوان یک اتهام در معرض پیگرد قضایی قرار بگیره، میبایست زودتر از این انجام میشود. بنابراین خب بله این یه پرسش هست، چرا زمانی که دیگه اجرای احکام به ایشون ابلاغ کرده که چهارم فروردین آزاد میشن، چرا در این زمان یه قرار بازداشت جدید براشون صادر میشه؟ دلایل متعددی میتونه داشته باشه این مسئله شه، به هر حال چون این دلایل از نظر من ارزش حقوقی نداره بهشون نمیپردازن.
آقای شریف، در مورد مشابه دیگری، عباس لسانی زندانی آذربایجانی چندی پیش پس از اتمام دوره محکومیت تعزیریش در اردبیل به اتهام‌های دیگری محکوم شد و برای تحمل یک دوره یک ساله دیگر به زندان شهرستان اهر منتقل شد. ایشون اخیراً هم به زندان یزد تبعید شده و در اعتصاب قضا به سر می‌برد. آیا این یک رویه قانونی و متداوله یا اینکه نقص و شکافی است در نظام قضایی ایران؟
بدون تردید یک روال معمولی نیست، یعنی اتهام باید در زمان خودش مطرح بشه، نمیتوان اتهام رو نگه داشت و پس از سپری شدن مدتی از انجام فعل ادعایی مجرمانه پرونده رو تشکیل داد. بنابراین یک وضعیت معمولی نیست.
به دنبال ناآرامی‌های اخیر در تبت، نخست وزیر چین هواداران دالای لاما رهبر بودایی تبت را مسبب خشونت‌ها دانست. همکارم حسن فرامرز از پکن گزارش می‌دهد.
آستانه دومین دوره پنج ساله خود به عنوان نخست وزیر چین، روز سه‌شنبه در پایان نشست سالانه 3000 نماینده پارلمان خلق در پکن به خبرنگاران گفت که وی شواهد زیادی در دست دارد که نشان می‌دهد گروه دالای لاما تنش‌های چند روز اخیر را سازماندهی کرده است. آقای بن ادامه داد اتفاقات اخیر نشان می‌دهد که ادعاهای گروه دالای لاما مبنی بر اینکه اینها می‌خواهند با گفتگوی صلح‌آمیز به استقلال برسند دروغی بیش نیست. نخست وزیر چین ضمن تایید این مطلب که شورش‌های یک هفته اخیر در لهاسا به چند استان همجوار تبت نیز کشیده شده، گفت که طرفداران دالای لاما می‌خواهند با این اقدامات المپیک 2008 پکن را مخدوش کنند. آقای ون یک بار دیگر بر این نکته تأکید کرد که المپیک نباید سیاسی شود. تنش‌های اخیر در لهاسا از روز دوشنبه هفته گذشته و در حالی آغاز شد که ساکنان تبت 49 سال روز شکست انقلاب خود به دست ارتش چین را گرامی می‌داشتند. نیروهای دولتی چین می‌گویند که راهپیمایان با حمله به شهروندان غیر تبتی 13 نفر از چینی‌های ساکن لهاسا را کشتند، اما نیروهای طرفدار راهبان بودایی دولت مرکزی را متهم می‌کنند که با آتش گشودن بر روی راهپیمایان بیش از 80 نفر را قتل عام کرده اند. دولت مرکزی پکن تمامی خبرنگاران و شهروندان خارجی را از تبت اخراج کرده و مانع از آن می‌شود تا گزارشی از وضعیت آن منطقه به بیرون درز کند. حسن فرامرز، رادیو فردا، پکن.
در همین حال دالای لاما تهدید کرده است اگر خشونت‌ها در تبت ادامه یابد از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد. تارا عاطفی.
دالای لاما رهبر تبتی‌ها می‌گوید که اگر اوضاع تبت از کنترل خارج شود، از مقام خود به عنوان رهبر سیاسی تبت کناره‌گیری خواهد کرد. دولت در تبعید تبت در هند مستقر است و دالای لاما علاوه بر آن که رهبر معنوی تبتی هاست، ریاست دولت در تبعید را نیز بر عهده دارد. دالای لاما میگوید همچنان خود را به در پیش گرفتن روش‌های غیر خشونت‌آمیز در راه رسیدن به خودمختاری بیشتر برای تبتی ها متعهد می‌داند.
اگر اوضاع از کنترل خارج شود و خشونت ادامه یابد چه می‌کنید؟ من بلافاصله گفتم اگر اوضاع از کنترل خارج شود، تنها گزینه برای من استعفای کامل است.
نزدیکان دالای لاما گفتند که او همچنان به عنوان رهبر معنوی مردم تبت باقی میماند، اما در صورت استعفا دیگر ریاست دولت در تبعید را بر عهده نخواهد داشت. دالای لاما همزمان با قیام ناموفق مردم تبت علیه اشغال چینی ها در سال 1959 از کشورش گریخت و از آن زمان رهبری جنبش مردم تبت را برای کسب آزادی های بیشتر بر عهده داشته. اکنون با گذشت 5 دهه از آن زمان، تبتی های جوانتر، رادیکالتر و در تبعید از روش آرامی که سالها در پیش گرفته شده رضایت چندانی ندارند و میگویند که این روش به نتیجه نخواهد رسید. دالای لاما از مردم تبت خواست تا صبور باشند. رهبر معنوی تبتی ها میگوید خشونت خلاف طبیعت بشری است و مردم چین و تبت باید بتوانند در کنار هم زندگی کنند. دالای لاما میگوید که اوضاع از کنترل خارج شده و او دیگر در موقعیتی نیست که به مردم تبت بگوید چه کار کنند. دالای لاما بار دیگر اتهام مقام‌های چینی مبنی بر آن که او در خشونت‌های اخیر دست داشته را تکذیب کرد و گفت که از ورود مقام‌های چینی به دارامسالا و تحقیقات در مورد نقش او در وقایع اخیر تبت استقبال می‌کند. دولت در تبعید تبت می‌گوید که در خشونت‌های اخیر تبت 100 نفر کشته شدند. چین قویاً این مسئله را انکار کرده و می‌گوید